داریم که متاسفانه میسوزن.
دوستان عزیز، آقای مخصوصا آقای کرمی و آقای جمشیدی که همین رشته فقه و مبانی حقوق هستید، حالا بگذاریم از این که رشته حقوق با فقه و مبانی حقوق متفاوته، ولی ماهیتا خیلی نزدیکه به هم. نظرتون چیه آقای کرمی، آقای مجتبای کرمی؟
بله، حالا همه چیزم مثلا ما میریم رشته فقه و حقوق میخونیم، همه چیز توی به قولی آزمون دادن و نمیدونم حالا وکالت و قضاوت اینا در بیاییم، اینا نیستن.
یعنی راه دیگه برای ورود به فضای کار هست؟
بله.
چیکار کنیم؟
مثلا همین میتونیم تحصیلاتمون رو ادامه بدیم. هیئت علمی های دانشگاه، استاد دانشگاه
تو همین رشته.
بله تو همین رشته.
خب
ولی خب اونم که دوستان فرمودن، بله متاسفانه آزمونای ایراداتی دارن.
خیلی موضوع مهمیه بحث آزمون، به این دلیل که یه فیلتریه دیگه، برای اینکه عده زیادی متقاضی از اون فیلتر باید عبور کنن تا برسن به شغل. چیز دیگه‌ای به ذهنتون میرسه به عنوان راهکار؟ خیلی از مسئولین شاید الان دارن میشنون برنامه رو، برای این موضوع پیشنهادی دارید یا بریم سراغ حرف دیگه‌ای که میخواید خودتون مطرح کنید؟
برای من چون دیگه جسارت میکنم، دوستان عزیز هستن، من چون این بحث رو باز کردم گفتم که دیگه ببندیمش.
خودتونم آره. نقطه پایان.
آره. برای بحث آزمون‌های استخدامی من خواهشم از مسئولین این هستش که از مدیران جوانتر استفاده بکنن. این دوستان عزیز مدیران بزرگواری که حالا دیگه وقت بازنشستگیشون گذشته، هنوز پشت میز ریاست هستن، لطف کنن این میز رو تحویل جوان‌ها بدن که ظرفیت بیشتری برای جذب داشته باشیم، ما بتونیم بیشتر از جوان‌ها استفاده کنیم، بیشتر بتونیم جذب کنیم. که
یعنی به عنوان وکیل و قاضی و سردفتر میفرمایید شما؟
اصلا همه رشته ها. من اینو دیگه گفتم کلی بگم که الان مثلا اکثر مدیرهای ما از سن بازنشستگیشون گذشته. دیگه اکثرا خودمون داریم، خودتون دارید میبینید دیگه، از سن بازنشستگیشون گذشته و بالاخره بعد این میز روی روزی تحویل جوان ها بدن، هر چی زودتر بهتر. بالاخره جوان های عزیز هم وارد بازار کار بشن، تشکیل خانواده بدن، تشکیل زندگی و این بس.
آخه یه نکته هست، میگن که درخت تجربه آدمای مجرب تازه تو سن بالا میوه میده، اینو چی کارش کنیم؟ میگن حالا مثلا یه جوونی حالا تازه بیاد تا یاد بگیره تا بخواد اوستای کار بشه، همین تو رشته خودتون حالا فرض کنیم، اینم هست دیگه، اینم یه داستانی.
خب دیگه بالاخره جوونهایی که یاد گرفتن و بالاخره به اصطلاح بازاری بگیم پادویی کردن، الان خیلی هن که بتونن ریاست رو دست بگیرن. آره 100%. بله
خیلی خوب، خیلی خوب. اینجا برنامه دانشجو هست عزیزان شنونده. خانم ها و آقایان، شما در آستانه 16 آذر روز دانشجو در واقع دارید یک گپ و گفت خیلی خودمونی دانشجویی رو میشنوید و من به عنوان مجری توی این برنامه دارم چیزهایی رو یاد میگیرم و با زوایای جدیدی از دغدغه های دانشجوها در واقع آشنا میشم. خب حرف شغل هست و بازار کار، هر کدومتون دوست دارید نکته تازه‌ای رو مطرح بکنید؟ آقای کرم
در بحث استفاده از مدیران جوان، این که شما میفرمایید درخت تجربه، اینا هم کاملا درسته. یه پیشنهادی که هستش اینه که به جای اینکه این کسایی که بازنشسته شدن مدیر بمونن، جوان ها بیان مشاورشون بشن، جوان ترا برن مدیر بشن، اونایی که تجربه دارن میتونن مشاور باشن.
آها.
در بحث مشاوره
جا به جایی جا به صورت بگیره تو این داستان. آقای پروینی، شما کارشناسی زیست شناسی جانوری هم میخونید، یعنی رشتهتون هم متفاوت با این دوستانه. دغدغه هاتون برای اشتغال بیشتر از رشته های حقوق و مثلا فقه و مبانی حقوق باید باشه دیگه؟
بله، خب قاعدتا رشته هایی که وابسته به علوم پایه هستن، رشته هایی هستن که مستقیما با بازار کار رابطه ندارن. یک سری رشته ها هستن مثل علوم مهندسی، بعد از اتمام تحصیلاتشون مستقیما وارد بازار کار میشن، ولی رشته علوم پایه اینجوری نیست. دغدغه اصلی دانشجوهای رشته علوم پایه هم همینه، یعنی در آینده نمیدونن چه کاری کنن توی بازار. کار ما اصولاً کشف علومیه که منجر به بازار کار علوم مهندسی میشه.
درسته.
حالا نهایتاً توی جامعه ما علوم پایه میتونه چیکار کنه؟ خب تا یه حدی میتونه کشف و اکتشاف کنه. به هر حال تهش ممکنه مثلا یک تدریسی توی آموزشگاه انجام بدیم،
مثلا.
یا اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه بشیم و مقاطعمون رو تا ادامه بدیم.
یعنی شما مشکلاتتون برای اشتغال بیشتر از سایر رشته‌ها
بله
هم
بله.
میتونه باشه. برای موضوعی که آقا مجتبی کرمی مطرح کرد، نظرت چیه؟ بحث جذب جوانان، یعنی دانشجویانی که حالا ازشون ما به عنوان جوان یاد میکنیم، فارغ التحصیلای پر انرژی، هر کدوم یه مدرک تو دستشون از دانشگاه‌های مختلف و دنبال کار می‌گردن. از اون طرف هستن کسایی که توی همون مشاغل مشغولن و دیگه محاسنی سفید کردن به قول معروف، شدن پیر. حالا نظر شما چیه؟
بله آقای کرمی هم بنده باشون موافق هستم، باید کرسیشون رو زودتر به جوانای بیکار
بگید. راحت بدن. بگید پیشنهاد اگه به نظرتون میرسه بگید، یعنی چی به ذهنتون میرسه الان، به چی فکر میکنی وقتی صحبت از جوان میشه و تو در واقع نسبت جوان با موقعیت های شغلی. آقای جمشیدی آقای نانلو هم منتظر هستیم نظرشون رو بگن بعد از شما.
خب خیلی بهتره که بزرگوارانی که الان سر کار هستن بعد از سن بازنشستگیشون تجربیاتشون رو در اختیار جوان‌ها قرار بدن، مثلا در چند جلسه کاش که بذارن توی آزمون‌های استخدامی که بازنشسته تجربیتشون رو در اختیار جوان‌ها قرار بدن که مشکل تجربه هم پیش نیاد در ادامه کار.
خب خیلی هم خوب. آقای جمشیدی.
خب آقای ملایم، این بحث به کارگیری جوان‌ها من کاملا موافقم، اگه بالاخره جوان‌ها سر میز مدیریت بشینن و کسایی کم که تجربه بیشتری دارن تو کارشون به اینا مشاوره بدن. یعنی به نظر من الان بعضیا ممکنه اینو یه افت بدونن برای خودشان، بعضی از مدیرای ما
که بشن مشاوره یه جوان،
بله. مثلا بگن ما مشاوره یه پسر جوان شدیم، ولی واقعا اگه قصدشان خدمت به این نظام، خدمت به این مملکته، بهترین کار به نظر من همینه که تجربیاتی که دارن، بالاخره اونا که عبد ده نیستن تا آخر زنده نیستن،
درسته.
کسی دیگه هم میاد جای اینا، بالاخره او جوانم یه روز به سن اینا میرسه، باید که تجربیات خودشونو در اختیار جوانا قرار بدن که
استفاده بشه،
مشکلات مملکت یک به یک حل بشه.
گاهن میبینیم این مدیران عزیز که در مسند ریاست هستن گاهن دو جا مشغول به کار هستن،
یعنی دو شغلن،
دو شغلن، رئیس اینجا و رئیس یه نهاد دیگه. و نظرم خب اینا کمتر بشه برادر من، یک جا اگه رئیس هم بخوای باشی یک جا باش، بذار به
فرصت به دیگران،
آره فرصت به دیگران برسه، خودشون میتونن نشون بدن. من یه دونه گزارشی رو تهیه کردم از چند تا از دانشجوهای دانشگاه قم در مورد این بحث اشتغال که اگر اجازه بفرمایید.
خیلی خوب، خیلی هم خوبه. آره حتما، این برنامه دانشجوه و همه چیزش متعلق به دانشجوهای عزیزه، خودشون پیشنهاد میدن، انتقاد میکنن، راهکار رای میکنن و چقدر قشنگه که اگه گپ و گفتی بیرون از فضای استودیو هم بوده با صدای خودشون باشه. مهدی اینانلو دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم گفتگو رو انجام داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه دانشجو از رسانه ملی رادیو معارف. در دانشگاه قم دانشکده الهیات هستیم در خدمت دوستان دانشجوی عزیزمون. من اول خودم رو معرفی کنم، مهدی اینانلو هستم، دانشجوی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم. در خدمت دوستان دانشجوی عزیزمون هستیم، میخواییم راجع به بازار کار بعد از دوران دانشجویی صحبت بکنیم، سوال بپرسیم ازشون. اول من از دوستان عزیزم میخوام که خودشون رو معرفی بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود داوری هستم، ترم 3 دانشجوی فقه و مبانی حقوق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا قلی‌زاده هستم، ترم 3 دانشجوی فقه و مبانی حقوق اسلامی.
آقای داوری عزیز، آقای قلی‌زاده عزیز، شما بفرمایید که بعد از دوران دانشجوییتون، یعنی بعد از اخذ مدرکتون، چه برنامه‌ای رو برای آینده دارید؟ من اول از آقای داوری عزیزمون می‌پرسم. آقای داوری بفرمایید.
والا برنامه‌ای که داریم از الان باید درس رو بخونیم. خب رشته ما که همونطور که خودتون بهتر میدونید خب شامل 3 بخش مهم میشه. اگه بازار کار ما رو بخواید آیندهش ببینی، یه سردفتری، قضاوت، وکالت که هر صداش باید با آزمون وارد بشیم. از الان باید خب حالا آمادگی رو کسب کنی که تو اون آزمون بتونیم موفق بشیم.
خب آقای داوری عزیز، من اول این سوال از شما بپرسم بعد بریم سراغ دوست عزیزمون آقای قلی‌زاده. من میخوام بدونم شما خودتون علاقتون تو این ستا رشته به چی هستش، و مهمتر از همشون میخوام بدونم تو این مسیر، یعنی بعد از اخذ مدرک، چه سختی هایی، چه پستی بلندی هایی این راه داره که نیاز داره مسئولین بیشتر به اونها توجه کنن، این سد از جلوی راه دانشجوامون بردارن.
خب اگه به علاقه باشه که خب من به شخصه به قضاوت بیشتر علاقه دارم، اگر اون نشد خب رشته وکالتم این دو زدنش واسه اینه که خب این توی بازار کارش به خاطر اینکه رشته اشباع شده است و تعداد خیلی بالاه، یه دونه این سختی رو داره.
خب پس به نظر شما با این اوضاع تضمینی هست که شما مشغول کار بشید، وارد بازار کار بشید، حالا یا قضاوت یا وکالت که میفرمایید اشباع شده؟
خب تضمین که یه نفر تلاش کنه خیلی سختی بکشه، 100% چرا نه.
خب من از آقای قلی‌زاده میپرسم، آقای قلی‌زاده نظر شما چیه راجع به وکالت، قضاوت، سردفتری، این سختی راه، آینده؟ بفرمایید تصمیم در خدمتتون.
والا سختی که زیاد داره، نسبت سختی تا میتونی بهرهش رو ببری. علاقه خودم سردفتریه، ولی خب چون وکالت پولش بیشتره معمولا همه میرن سمت وکالت. بعد وکالت باشه، قضاوت باشه، سردفتری باشه، یه مصاحبه هایی داره. مشکل اصلی اون مصاحبه و بعد توجه کمه. بعد یه مشکل دیگه اون سربازیه که میگن یه صحبتایی شده که سربازی هست کنن کسایی که آزمون وکالت میدن. اگه این واقعا اجرایی باشه خیلی خوبه.
خب یعنی اینکه شما الان اگر بخواید برید خدمت مقدس سربازی رو انجام بدید این دو سال، بعد برگردید وارد بازار کار بشید، براتون مشکل ساز هست؟
خب قطعا مشکل سازه. دو سال عمر کمی نیست. اون استعدادی که الان دارم دو سال بعد ندارم. واقعا سخته.
خب من همین سوال رو هم از آقای داوری عزیز میکنم. آقای داوری شما بفرمایید خدمت مقدس سربازی مفید هست یا مضر برای یک دانشجویی که قصد داره وارد بازار کار بشه؟
خب شما اینجور نگاه کنید که من به عنوان یه دانشجو ترم 7 ترم 8 درسمو تموم میکنم، 6 ماه طول میکشه حالا من امضاامو اینجا جمع کنم، 6 ماه طول میکشه بعد اینکه دفترچه‌مو پست کردم تازه ببینم کجا میافتم. حالا این خدمت 21 ماه 24 ماه بعد از اون باید منتظر باشم که وقت آزمون من برسه. حالا شما برید، من این دو سال و نیمو وقتی میخوام به عنوان یک وکیل، وقتی میخوام به عنوان یک قاضی وارد بازار کار بشم، روی برجک وایسم برای جامعه مفیدترم یا اگه توی دادگاه توی دادسرا مشغول به کار باشم؟ خب من وقتی تخصص دارم، قبولی کسب کردم، باید بتونم اونو تو بازار کارم پیاده کنم. اصلا واسه بقیه رشته هم همینطوره. مثلا یه پزشک بنات، حالا پزشک یا غیره، هر کسی رو بتونن اون دو سالو توی هیته خودش توی درسی که خونده اونجا به کار بگیرن خیلی مفیدتره تا اینکه یه نفر رو ببرن سربازی. بین کسی که مثلا رتبه اندازه رتبه 10 کانون وکالته و اونی که با سوم راهنمایی اومده سربازی باید یه فرقی باشه.
من به عنوان سوال آخر از شما عزیزان سوال میکنم، میپرسم که پیشنهاداتتون، انتقاداتتون نسبت به مسئولین محترم دانشگاه، نسبت به مسئولین محترم کشور، و اگر حرفی دوستانه اگر میخواهید به همکلاسیاتون همرشتهیاتون بزنید بفرمایید. عزیز.
والا پیشنهاد به مسئولین کشور گفتنی ها که گفته شده قبلنا، به همکلاسی ها هم که نترسن، 70,000 نفر هم اگه باشه اون 70,000 نفر مطمئنن هر کس باید خودش باشه، از الان برنامه ریزی کنن، تلاش کنن، از آینده نترسن، به خدا توکل کنن، ایشالله که موفق میشه.
پیشنهاد مسئولین که تحریم ها رو اونا هم تاثیر داشته باشه، فقط رو مردم نباشه، بعد به بچه های فقوق هم فقط تلاش همین.
خب خیلی ممنون و متشکریم از شما عزیزان. من تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی.
بسیار خب، این گپ و گفتی بودش که آقای اینانلو که حالا اینجا هم هست به عنوان یه دانشجوی عزیز با رفقای خودش در دانشگاه انجام داده بود که حرفاشون رو شنیدید، از یه زوایای دیگه شاید نگاه کردن به موضوع اشتغال و ایجاد بازار کار. خب دقایق پیش رو بازم در برنامه دانشجو از رادیو معارف، من رضا ملایی به اتفاق همکاران عزیزم در اتاق فرمان و چهار بزرگواری که در استودیو هستن با شما خواهیم بود. یه بار دیگه معرفی میکنم، آقای محمد مهدی پروینی دانشجوی کارشناسی رشته زیست شناسی جانوری دانشگاه قم و آقایان مشتبه کرمی، محمد علی جمشیدی و مهدی اینانلو، هر سه کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه قوم. صحبت بر سر اشتغال، این دغدغه مهم دانشجویان عزیز هست. من یه سوال میخوام بپرسم، جوابش برای شما عزیزان دانشجو هم جواب بدید، یعنی این سوال من رو و راهکار براش ارائه بکنید. سوال من اینه که چقدر شما قائل به نسبت هستید بین رشته تحصیلی و شغل، و چقدر احترام قائلید یا اهمیت میدید به این که مثلا فضای تحصیل با فضای صنعت کشور، با فضای اشتغال کشور در حین تحصیل ارتباط داشته باشه؟ یعنی اینجوری نباشه که منتظر بمونن دانشجو فارغ التحصیل بشه حالا دنبال کار بیفته این ور اون ور بگرده، مخصوصا رشته‌های صنعتی مثلا، در حینی که داره تحصیلات انجام میده اصلا اون موقعی که پایان نامش رو می نویسه به فکر باشن، به فکر جذبش باشن، ظرفیت ایجاد کنن برای جذبش. این موضوع براتون چقدر مهمه؟ چقدر بهش فکر کردید و نظرتون درباره نگاه مسئولین به این موضوع چیه؟ از هر کجا که آماده هستید شروع کنیم. از آقای جمشیدی با شما بفرمایید. آقای محمد علی جمشیدی.
خب آقای مولایی، توی صد روزه اول سال 96 خب مهمترین و بالاخره پای ثابت ترین مبحثی که توی حرفای مقام معظم رهبری بودم این موضوع اشتغال بود.
درسته،
اشتغال و رابطش با صنعت که شاید بالاخره مسئولان یه فکر چاره‌ای رو برای حل معضل بیکاری بکنن.
خب
اشتغال جوانا به نظر من اصلی ترین موضوع برای حل معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و روانی توی جامعه. نمونه بارزش هم من شهر خودم رو مثال بزنم، کرمانشاه.
خب
من زاده کرمانشاهم. توی شهر من به جرأت میتونم بگم شاید 80% جوانان توی شهر من چه تحصیل کردش چه تحصیل نکردش واقعا بیکارن، به شغلای کاذب رو آوردن. به عنوان مثالم تو خود خانواده خودم 5 تا از پسر موی من بالاخره توی دانشگاه خوب تحصیل کردن، رشته‌های مهندسی بر فرض مثال خوندن، الان به شغلای کاذب واقعا رو آوردن. یکی مغازه زده، یکی دلالی میکنه، مثلا کارهای دیگه انجام میدن. مشکل اصلی ما الان همینه. تو شهر من بالاخره سرجم 10 تا کارخانه فعال وجود نداره.
درست.
که جوانایی که تحصیل میکنن واقعا برن سر جای خودشون خدمت کنن.
چه کار باید کرد؟
واقعا یکی از راهایی که میشه این موضوع رو حل کرد، یا اینکه اصلا من یه تفکری دارم خودم، شاید مثلا عملی نباشه، به نظر من خودم میگم، همیشه با خودم فکر میکنم میگم کاش تو کشور من اولا یا دانشجو نگیرن کلن، یا اگه دانشجو میگیرن به فرض مثال توی شهرستان یه دانشگاه میزنن کلی بنر و آگهی که
دانشگاه
تأسیس شده و بدون کنکور و بالاخره امکانات زیادی هم قرار میدن، واقعا فکر یه بازدهی رو اول بکنن، بگن که بر فرض مثال اگه ما این ترم 100 نفر توی رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل داریم، این 100 نفر که فارغ التحصیل میشن کجا میخوان برن، مدرکشان رو میگیرن، بالاخره با یه جای مشغول به کار بشن، یه جایی رو برای اینا آماده کنن، یه فضا سازی انجام بدن که اینا فقط آره انگیزشان مدرک گرفتن نباشه. واقعا الان یعنی طرف مدرکش رو میگیره به هیچ دردش نمیخوره، به قول معروف میگن میذارش در کوزه آبش رو بخوره.
خیلی خوب، توی فرصتی که ما با بچهای عزیز دانشجوهای گرامی صحبت میکنیم، آقای نمازی تهیه کننده محترم لطف کنید یه این قسمتی از فرمایشی که رهبر انقلاب آقا جمشید اشاره کردن اگه فایلش آماده شد بشنویم. خیلی خوبه قبل از اینکه اون آماده بشه و بریم سراغش، آقای پروینی، آقای کرمی، شما در خصوص سوالی که من پرسیدم و حرفی که محمد علی گفت، رابطه دانشگاه با فضاهای صنعتی، ظرفیت سازی قبل از فارغ التحصیل شدن دانشجو، ارتباط مثلا تحقیقات علمی من، تحصیلات من با فضای صنعت کشور.
بله، خب این موضوع خیلی مهمیه. الان هستن دانشجوانی که واقعا طرحهای خیلی خوب صنعتی میدن، ولی خب متاسفانه حمایتی نیستش ازشون، حمایت مالی، حمایت‌های
معنوی.
بله، میتونیم این دانشجوهایی که دولت میتونه، این دانشجوهایی که همین از همون ترم اولشون، حتی کسایی هستن که ترم اول وارد دانشگاه میشن طرحهای خیلی خوبی میدن، میتونن از همون اولش ازشون استفاده کنن، نه اینکه بمونن بعد اینکه فارغ التحصیل شد. یه دانشجویی هستش مثلا ترم اول میاد طرحهای خوبی ارائه میده که ممکنه بعدش حالا یه مشکلاتی براش پیش بیاد که بعد فارغ التحصیلی همون استعدادها همشون کور شده رفته.
درسته. آقای پروینی،
خب شما آقای مولوی شما فرمودین که آیا ارزش قائل هستین واسه رشته‌ای که دارین میخونین تناسبش با کارتون؟ خب بله، قاعدتا همه دانشجو به سمت علاقه‌ای که دارن میرن.
درسته،
ما هم رفتیم ولی متاسفانه واقعا توی علوم پایه ارزش قائل هستیم ولی نمیتونیم به جایی برسیم.
یعنی ارزش رو دانشجو قائل هست،
بله، دیگه به سمت علاقه خودش میره.
آره، خب
به سمت علاقه‌اش رفته ولی متاسفانه بازار کار برای ما مهیا نیستش.
بسیار خوب. بعضی از مشاغل یا بعضی از بگیم نهادها یا سازمانها خودشون دانشکده هایی دارن، مثلا میان یه جورایی سفارش میدن، من امسال برای این سازمان فرض بفهمید که 100 تا نیرو میخوام، مثلا دانشکده افسری، دانشکده مثلا این اون، و این دانشجو وقتی مشغول کار میشه یه جورایی تضمین شده است اشتغالش، ولی خیلی از حرفه های دیگه اینطوری نیست، مخصوصا در حوزه های صنعتی، و این یه مشکل بزرگه. آقای نمازی میتونیم اون بخش از بله آقای نمازی میفهمند که میتونیم اون قسمت از صحبت های رهبر انقلاب رو بشنویم. برگردیم داخل استودیو، فکر کنم دیگه دقایق پایانی و جنبندی برنامه دانشجوی این نوبت خواهد بود.
نقص در کار دانشگاه ها زیاده. بعضیشو همین برادران عزیز و خواهران عزیزی که اینجا صحبت کردن، بعضی از اینها رو اونها در خلال حرفاشون گفتن. بنده توصیه میکنم اهتمام به پژوهش در همه سطوح، پژوهش رو اهمیت بدن، جدی گرفتن ارتباط با صنعت، ارتباط دانشگاه و صنعت، مجموعه صنعت و صنعت شامل صنایع کشاورزی و اینها، این خیلی چیز مهمی است، هم برای دانشگاه فوز عظیمی است، هم برای صنعت یک توفیق بزرگی است. باید کار به جایی برسه که هر پایان نامه‌ای که یک دانشجویی در زمینه‌های گوناگون علمی تهیه می‌کنه، از همون اولی که این پایان نامه می‌خواد تشکیل بشه، یک حامی داشته باشه، چه از بخش خصوصی چه از بخش دولتی. ما باید به اینجا برسیم، کمان که الان در خیلی از کشورهای دنیا همینجورم هست. توی جلسه دفاع دانشجوها، صاحبان صنایع که مرتبط با اون پایان نامه هست میان مینشینن، همونجا اون دانشجویی که داره دفاع میکنه از پایان نامش، همونجا شکارش میکنن، قرارداد همونجا میبندن، میرن ازش استفاده میکنن. از دانشگاه صنعت میتونه خیلی استفاده کنه، دانشگاه هم از صنعت میتونه خیلی استفاده کنه. این کار هنوز اونجور که ما خواستیم و گفتیم نشده.
گفتگو درباره موضوعات گوناگون و مسائل روز با شرکت دانشجویان و اساتید محترم. دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بله، به فرمایش رهبر انقلاب این کار شدنی است و گفته هم شده، خواسته شده، اما نمیشه و این خودش یه مشکله، یه معضله. مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت یا ارتباط فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان با شغلی که میخوان در آینده داشته باشن. آقای اینالو، شما نکته‌ای می‌خوای بفهمید؟
بله، من یه نکته‌ای داشتم در مورد همین امر، اینکه چرا باید ما منتظر بمونیم تا پایان نامه دانشجو. دانشجوهایی هستن که در بدو ورود به دانشگاه ایده‌هایی دارن در رابطه با استارتاپ‌ها، حتی صنعت، ایده‌هایی دارن که خیلی درآمدزا و پولساز هست. من نمی‌دونم چرا فقط ما
میشه از همون ابتدا پرورشش.
آره، میشه از همون ابتدا فقط صاحبان صنعت در موقع ارائه پایان نامه نیان، همون اول دانشجو رو شناسایی کنن، پرورششون بدن، ایده‌هاشون و فکرهاشون تا به یه نتیجه خوبی برسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم هم از شما دانشجوهای عزیز، آقای مهدی اینانلو، آقای محمد علی جمشیدی، آقای مشتبه کرمی، هر سه دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم، و آقای محمد مهدی پروینی عزیز، کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه قم. دوستان ازتون خیلی متشکرم. آقای کرمی خیلی ممنون،
سلامت باشید، خسته نباشید.
آقای پروینی متشکرم،
خسته نباشید.
آقای جمشیدی،
خسته نباشید،
زنده باشید.
خواهش میکنم، منم شما رو خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. شنونده های عزیز، دانشجوهای گرانقدر، خانواده های محترم، دغدغه‌مندای این قشر عزیز و دوست داشتنی، اساتید، اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها، مسئولین، تصمیم سازان و تصمیم گیران، این یه برنامه ساده رادیویی بود، یه گپ و گفت خودمونی با چهار تا دانشجو. حرفایی رو گفتیم و چه بسیار حرفایی که مجال گفتن و شنیده شدن در حوزه اشتغال پیدا نمی کنن. اما همین اندازه بضاعت این برنامه بود، در مورد آزمون‌های استخدامی، در مورد اشتغال جوانان به جای نیروهای قدیمی‌تر و احیاناً بازنشسته، و همینطور ارتباط دانشگاه با صنعت، گپ و گفت‌هایی رو انجام دادیم. بازم با شما خواهیم بود و بازم 16 آذر روز دانشجو رو پیش پیش گرامی می‌داریم و سلام و درود به همه دانشجوهای عزیز. تا سلامی دوباره در این برنامه، خدا نگهدار.
بررسی موضوعات مختلف جامعه و دغدغه‌های نسل جوان. موضوعات مورد علاقه خود را برای ما پیامک کنید. 30553 دانشجو، کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. همراهی با شما افتخاری برای ما هست و همچنان در خدمت شما هستیم با مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی. امیدوارم اون چیزی که تو الان تقدیمتون شده مورد پسندتون واقع شده باشه و همچنان افتخار همراهی با شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما قطعاً سازنده هست. 3553 رو میتونید در واقع پیامک بهش بفرستید یا تلفن بزنید به 025 329 10551. در فضای مجازی هم @ رادیو معارف نشانی ما هست و بالاخره سایت ما radiomaarif.ir که میتونید برنامه های رادیو معارف رو صورت مفصل اونجا باش آشنا بشید، وارد صفحه مخصوص هر برنامه بشید و فایل صوتی اون برنامه هم به راحتی دریافت بکنید.
با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو تا کیستی، با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو، خوابی خیالی چیستی، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آهی بگو، راندم چو از مهرت سخن، گفتی بسوزادم نزن، راندم چو از مهرت سخن، گفتی بسوزادم نزن، دیگر بگو از جان من، جانا چه میخوایی بگو، گیرم نمیگیری دگر، زاشفته عشقت خبر، بر حال من گاهی نگر، با من سخن گاهی بگو، با من سخن گاهی بگو، غم خور دل ای مهنه، از درد من آگه نه ای، والله نه ای، بالله نه ای، از دردم آگاهی بگو، بگو، در خلوت من سرزده، یک ره در آساغر زده، در خلوت من سرزده، یک ره در آساغر زده، آخر نگویی سر زده، از من چه کوتاهی بگو، من عاشق تنهاییم، سرگشته شیداییم، دیوانه رسواییم، تو هرچه میخواهی بگو، بگو، من عاشق تنهاییم، سرگشته شیداییم، دیوانه رسواییم، تو هرچه میخواهی بگو،